الرحمن الرحيم.
جناب استاد سلام علیکم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابو القاسم مصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قبل شروع بحث لازم است از همه برگزار کنندگان این جلسه تشکر کنم، بی ویژه از جناب آقای دکتر لکزایی که زمینه ارائه بحث رو فراهم کردن و نیز از دبیر علمی جلسه جناب آقای سید سجاد آل غفور و همچنین از حضار و شنوندگان این جلسه که وقت خودشون رو در اختیار این بحث قرار دادن. موضوع اصلی بحث توسعه قلمرو استنباط احکام و قوانین از قرآن کریم است، به این معنا که ما معتقدیم که ظرفیت قرآن کریم هم در استنباط احکام شرعی و هم در برداشت قوانین حکومتی بسیار بیشتر از اون مقداری است که الان در کتاب‌های فقهی و در کتاب‌های آیات الاحکام مطرح است. منتها قبل از ورود به بحث اصلی لازم است که به این نکته اشاره کنیم که یکی از در میان همه فقهای شیعه و اهل سنت بالاتفاق این مطلب قابل قبول هست که قرآن کریم منبع تشریع احکام هست، به این معنا که فقهای شیعه و فقهای اهل سنت قائلن که اگر ما خواسته باشیم احکام شرعی رو بیان بکنیم، اولین مرجع ما در استنباط احکام قرآن کریم هست. لذا در بیان احکام ابتدا به قرآن کریم رجوع میکنن و بعد اگر در قرآن کریم حکم بحث مورد نظر وجود نداشت و یا نتوانستن حکم را از قرآن برداشت کنن، نوبت به روایات و دیگر منابع تشریع احکام میرسه. مطابق بحثی که در اینجا هست این است که چه مقدار احکام شرعی در قرآن وجود داره. در این مورد اختلاف نظر هست بین فقهای شیعه و اهل سنت. تقریبا حدود 20 نظریه در این مسئله مطرح هست که هر کسی یک ادعایی کرده. متو این 20 نظریه رو میشه در 5 دیدگاه کلی جمع کرد. نظریه اول نظریه مشهور بین فقهای شیعه و اهل سنت هست که آیات الاحکام قرآن کریم 500 آیه است. نظریه دوم این است که آیات الاحکام قرآن کریم و قوانین و آیاتی که به قوانین شرعی و حکومتی اشاره دارد کمتر از 500 آیه است که حتی بعضی اینقدر کم گفتن که تعداد این آیات 150 آیه است. و دیدگاه سوم این است که آیات الاحکام قرآن کریم بیشتر از 500 آیه است که برخی تا 450 آیه 600 آیه گفتن، بعضی 900 آیه و بعضی هم تا 2000 آیه را ذکر کردن. و یک دیدگاه هم این است که تعداد آیات الاحکام قرآن کریم با توجه به ذوق و سلیقه افراد و علم و توانایی آنها قابل افزایش و کاهش دادن هست. یعنی اگر کسی از ذوق و سلیقه بهتری برخوردار هست آیات الاحکام را میتونه افزایش بده و کسی که از ذوق و سلیقه کمتری برخورداره تعداد آیات الاحکام کمتری میتواند از قرآن استخراج کنه. و دیدگاه پنجم این است که همه آیات الاحکام قرآن کریم و همه آیات قرآن کریم جزو آیات الاحکام است که از جمله طرفداران این نظریه برخی از فقهای اهل سنت هستند. اما دیدگاه ما در این بحث این است که همه این نظریات قابل نقد و بررسی است. یعنی میشه گفت که این نظریات موافق و برخلاف حقیقت موجود در قرآن کریم هست. اما دلیل این که چرا این نظریات برخلاف ظرفیت قرآن کریم هست و میشه این نظریات رو نقد و بررسی کرد، این خودش یک جلسه مستقلی میطلبه و چون بحث ما این نیست که وارد این بحث نمیشیم. و منتها اگر به طور خلاصه خواسته باشیم این نظریات رو رد کنیم، یک از ادله عمده‌ای که میشه این نظریات رو رد کرد این است که هیچ یک از پیروان این نظریات دلیلی بر اثبات ادعای خودشان ارائه نکردن. یعنی همه این نظریات فقط ادعای بدون دلیل هست و گفتن مثلا آیت الاحکام قرآن کریم 500 آیه است، اما اینکه چرا 500 آیه است، آیا 500 آیه رو شما شمارید یا نه، میبینیم در هیچ منبعی دلیلی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است. اما نظریه مورد بحث ما در این جلسه این است که ظرفیت قرآن کریم فراتر از نظریات موجود هست و ما می توانیم از جهات مختلف آیات الاحکام قرآن کریم رو توسعه بدیم و احکام و قوانین بیشتری رو از آیات قرآن استخراج کنیم. ما این نظریه رو در سه زاویه خلاصه کردیم. گفتیم که از سه جهت میشه آیات الاحکام قرآن کریم رو توسعه داد و احکام و قوانین بیشتری رو از قرآن استخراج کرد. جهت اول از جهت تعداد آیات الاحکام هست که می شود تعداد آیات الاحکام رو بیشتر از آیات الاحکامی که در منابع موجود هست اضافه کرد. جهت دوم فراتر بودن موضوعات فقهی است که در قرآن کریم هست و جهت سوم از جهت حجم و احکام قوانین برداشت شده از هر یک از آیات قرآن هست. و اگر ما خواسته باشیم توضیح بیشتری نسبت به این سه جهت بدیم، این است که در مورد جهت اول که مدعای ماست که میشه شمار آیات الاحکام قرآن کریم رو توسعه داد، نظریه که ما تقریبا بهش دست یافتیم این است که میشه در حدود از حدود نیمی از آیات قرآن و حتی بیشتر از این تعداد احکام شرعی رو از قرآن استخراج کرد. که حدود نیمیش اگر ما نسبت به مجموع آیات قرآن بسنجیم که قرآن کریم 6236 آیه داره، حدود نیمیش که 3000 خورده از آیات قرآن کریم قابلیت برداشت احکام شرعی رو داره. البته در اینجا تعداد نمیشه به طور دقیق مشخص کرد، چون بر اساس روایت اهل بیت و ادله متقن دیگر هیچ کس غیر از معصوم نمیتواند تعداد آیات الاحکام قرآن کریم رو به طور دقیق معین کند. این فقط در اختیار معصوم و راسخان در علم هست و دیگران توانایی این امر رو ندارند. اما حدود اینها حدود آیات الاحکام رو میشه بیان کرد که در حدود نیمی و حتی بیش از این مقدار ظرفیت آیات الاحکام قرآن کریم هست. اما از جهت دوم که توسعه در موضوعات قرآنی باشه، این توسعش از این زاویه است که اونچه تا کنون در منابع آیات الاحکام و منابع تخصصی فقه مطرح شده موضوعات خاصی از فروعات عملی است، فقط که از موضوع دیات شروع میشه و از موضوع طهارت شروع میشد و به موضوع دیات ختم میشه. اما وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم موضوعات فراوان دیگری در قرآن کریم هست که در آیات متعدد خداوند تبارک و تعالی حکم این موضوعات رو بیان کرده و این موضوعات در فقه بیان نشده که انشاءالله تفصیل بحث رو در ادامه عرض خواهم کرد. و جهت سوم توسعه در احکام و قوانین برداشت شده از قرآن کریم، توسعه در ظرفیت احکام برداشت شده از هر یک از آیات قرآن کریم هست. و این جهت هم از این زاویه میتوان توسعه داد که بر اساس بر پایه روایت اهل بیت قرآن هر یک از قرآن کریم از هر یک از آیات قرآن کریم میشود یک حکم و حتی بیشتر از یک حکم استنباط کرد. یعنی برخلاف متون بشری که متکلم و گوینده متن تنها یک مقصود را غالبا بیان میکنه و در نظر دارد، خداوند تبارک و تعالی در هر یک از آیات و جملات قرآن کریم معانی و احکام متعددی را در نظر گرفته که میشود از یک آیه گاهی 10 تا حکم، 20 تا حکم و حتی بیشتر استنباط کرد. که تفصیل این بحث رو هم انشالله واگذار میکنیم به ادامه بحث. اما ادله این که چرا ظرفیت قرآن کریم بیشتر از منابع موجود در فقه شیعه و اهل سنت هست، ادله ما، دلیل اول ما، کار میدانی و تجربی است. یعنی ما در این زمینه یک کار تجربی انجام دادیم. اول مراجعه کردیم به منابع فقه شیعه و اهل سنت و آیات الاحکام شیعه و اهل سنت در برخی از موضوعات خاص و اینها را عرضه کردیم بر قرآن کریم و دیدیم که در قرآن کریم آیاتی که به احکام این موضوعات اشاره داره بسیار بیشتر از منابع موجود در فقه شیعه و اهل سنت هست. خب این توسعه رو ما در 4 بخش یا 5 بخش خدمت شنوندگان عزیز عرضه خواهیم کرد. بخش اول توسعه در آیات مربوط به موضوعات رایج مربوط به فروعات عملی است. شما خودتان مستحضر هستید که در منابع آیات الاحکام و فقه شیعه و اهل سنت موضوعات خاصی از موضوعات فقهی مطرح شده و در این موضوعات به قرآن کریم و آیات قرآن کریم استناد داده شده. اما این موضوعات را اگر ما بیم بررسی کنیم میبینیم که ظرفیت قرآن کریم در همین موضوعات رایج بسیار بیشتر از اون احکامی است که فقها و مفسران ما از قرآن برداشت کردند. من برای اثبات این جد 2 موضوع رو انتخاب کردم که هم مربوط به بحث احکام شرعی است و هم مربوط به بحث حاکم و حکومت هست. موضوع اول موضوع تعزیر هست که یک بحث حکومتی است و موضوع دوم هم موضوع ارتداد هست که هم بحث شرعی و هم بحث حکومتی است. در بحث تعزیر ما به چند تا منبع از منابع آیات الاحکام شیعه و اهل سنت و منابع تخصصی شیعه و اهل سنت مراجعه کردیم و آیاتی که در این مباحث به اونها فقهای ما و مفسران ما استناد کردن این آیات رو استخراج کردیم. از جمله منابعی که مراجعه شد منابع کنز العرفان، سیوری، فقه القرآن راوندی، زبدة البیان، مسالک الافهام، آیات الاحکام شافی و تفسیر جامع آیات الاحکام زین العابدین قربانی است که در این چند منبع در هیچ کدام موضوع تعزیر مطرح نشده بود. اما از منابع فقهی باز به چند منبع مراجعه شد، از جمله شرایع الاسلام علامه هلی، المغنی ابن قدامه و کتاب فقه الحدود و تعزیرات آیت الله موسوی اردبیلی که کتاب تخصصی در این موضوع هست و در این 3 منبع هم باز بحث تعزیر مطرح شده بود اما به هیچ آیه از آیات قرآن استناد داده نشده بود. خب حالا یکی از این که چرا در این منابع بحث تعزیر مطرح نشده و یا اگر مطرح شده به آیات از قرآن استناد داده نشده، یکی از علتاش ممکن است این هم باشد که مؤلفان محترم این منابع معتقد بودند که قرآن در موضوع تعزیر آیه و حکمی ندارد. در بعضی از منابع دیگر باز مراجعه شد، مشاهده شد که این مؤلفان به آیات بسیار محدودی از آیات قرآن در بحث تعزیر استناد کردند. از جمله این منابع کتاب سرایر ابن ادریس بود که فقط به 1 آیه در بحث تعزیر استناد کرده بود و اون آیه هم آیه 91 توبه است که می‌فرماید ما علی المحسنین من سبیل، که به این آیه ایشان استناد کردن در مورد دیه نداشتن مجرم در صورت مردن بر اثر تعزیر، که اگر بر اثر تعزیر مجرم از دنیا برود این دیه ای ندارد. چرا؟ چون که ما علی المحسنین من سبیل. بعد ایده از فقهای اهل سنت باز در بحث تعزیر که در چندین منبع این بحث به این آیه استناد داده شده بود، فقط به آیه و لاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، که مربوط به تأدیب زنان هست، که در بحث تعزیر تنها به همین 1 آیه استناد کرده بودند. وهبت الزهیلی در بحث تعزیر خودش در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته با آیه ینفو من العز، آیه 34 مائده که مربوط به محاربه هست، فقط به این قسمت آیه استناد کرده در بحث زندانی کردن مجرم، که اگر کسی جرمی مرتکب شد ما بر اساس این آیه میتوانیم اون رو زندانی کنیم. ببخشید به 2 آیه استناد کردن، یکی به آیه ینفو من العز و یکی به آیه و من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا، که به این آیه استناد کرده است در مورد کشتن مفسد في الارض، که اگر کسی افساد در زمین کرد ما بر اساس این آیه میتوانیم او را به قتل برسانیم. بیشترین آیه‌ای که در بحث تعزیر به اون استناد داده شده بود در کتاب دراسات فی ولایت الفقی و فقه دولت الاسلامیه آیه منتظری است که حدود 10 آیه 10-12 آیه از آیات قرآن در بحث تعزیر ایشان استفاده کرده. از جمله آیات این است که در افدای بحث آیه چیزی رو آورده، آیه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس که از این آیه استفاده کرده که ما میتوانیم از آهن در آهن منافعی داره و یکی از منافعش کاربردش در تعزیر و حدود هست. آیه بعدی آیه ولا تکتم الشهاده فمن یکتمها فانه آثم قلبه که در تعزیر ترک کننده واجبات الهی در این جهت استفاده کرده. آیه بعدی ونظر الى الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا که در تعزیر مالی مجرم به این آیه ایشان استناد داده. آیه بعدی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم که از این آیه ایشان استفاده کرده که تعزیر فقط اختصاص به گناهان کبیره دارد. آیه بعدی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم در رابطه با جواز تعزیر تعدی کنندگان از حدود الهی است که هر کس از حدود الهی تعدی کنه بر اساس این آیه می شود اون را تعزیر کرد. و چندین آیه دیگر هم استناد کرده که آیات مربوط به عفو هست، از جمله والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس که بین آیه 5 6 آیه مربوط به عفو رو ایشان یادآوری کرده و جهت استنادش هم این است که بر اساس این آیات حاکم اسلامی میتواند مجرم رو از کیفر مجرم رو مورد عفو قرار بده. این مجموعه آیاتی است که همه یا عمده مفسران و فقهای اسلامی در بحث تعزیر ازش استفاده کردن که مشاهده کردید که اکثر این آیات هم آیات صریح در تعزیر نیست و آیات عامی است که به نوعی میشه در بحث تعزیر از این آیات استفاده کرد. اما ما وقتی که قرآن را به طور دقیق مورد تفحص و تحقیق قرار میدیم در این بحث میبینیم که در قرآن کریم آیات فراوان و متعدد دیگری وجود دارد که این آیات صراحت بسیار بیشتری در بحث تعزیر دارد و هم مفسران آیات الاحکام و هم فقهای شیعه و اهل سنت از این آیات در منابع خود استفاده نکردند. خب از جمله این آیات آیه 58 احزاب هست. در آیه 58 احزاب خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مؤمنین و مؤمنات را بدون اینکه مرتکب عملی بشوند مورد آزار قرار می‌دهند مرتکب گناه و گناه آشکار و بهتان شدند. خب این آیه منطوقش نهی از آزار مؤمنان بدون ارتکاب عملی است، اما مفهوم آیه این است که اگر مؤمنی چه زن و چه مرد مرتکب عمل و گناهی شد اینجا آزار دادن این مؤمن جایز هست و این همون تعزیر هست. یعنی آزار مؤمن در صورت ارتکاب گناه همون مفهوم تعزیر هست که این آیه صریح در تعزیر هست و اصل تعزیر رو این آیه اثبات میکنه. آیه دومی که در قرآن کریم وجود دارد و فقها بهش استناد نکردن آیه 16 نساء هست که می‌فرماید والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما إن الله کان توابا رحیما که در مورد مرتکبان عمل فحشاست در صدر اسلام و قبل از نزول آیه حد زناست که در این آیه قرآن کریم می‌فرماید کسانی که از اون زن و مرد مرتکب این عمل فاحشه بشوند فآذوهما اینها را آزارشان بدید. این آزار همون تعزیر هست که در صدر اسلام تشریع شد و منتها بعداً با نزول آیه حد این حکم نسخ شد در مورد زنا، اما حکم کلی آیه در مورد تعزیر مجرم و مرتکب گناه با قوت خودش باقی است. آیه بعدی که باز صریح در تعزیر هست آیه 60 سوره احزاب هست که قرآن کریم می‌فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک الا قلیلا. بس در رابطه با شایع پراکنان هست که قرآن می‌فرماید که کسانی که منافقانی که اگر دست بر نداشتن از شایع پراکنی در مدینه ای پیغمبر تو را بر اونها مسلط خواهیم کرد، ثم لا یجاورونک الا قلیلا، سپس اونها در مجاورتون باقی نخواهند بود مگر مدت کمی. که از این آیه این لا یجاورونک هم دلالت، بعضی استفاده کشتن کردن که حکم قتل این افراد جایز هست و بعضی استفاده کردن که نه، لا یجاورونک الا قلیلا مراد تبعید هست. یعنی اینها به جهت ارتکاب عمل شایع پراکنی پیغمبر و حاکم اسلامی حق داره اینها را تبعید کنه، که یک از آیاتی است که دلالت بر تعذیر داره. آیه بعدی که صراحت در تعذیر داره با توجه البته به شأن نزول آیه 118 سوره توبه است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم، که مربوط به سه نفری بود که از شرکت در جهاد با پیغمبر خودداری کردند و بعد از برگشت از جنگ و جهاد پیغمبر اینها را مورد تعذیر و مجازات قرار داد و به همه مسلمان ها اعلام کرد که هیچ کس حق نداره از این ساعت با اینها مراوده و صحبت داشته باشه، که اینا مجبور شدن مدینه رو ترک کنن و به بیابان پناه ببرن، که بعد از مدتی استغفار و توبه خداوند توبه اینها رو قبول کرد. که این آیه هم باز هم دلالت میکند بر تعذیر مجرم و هم دلالت بر قبول توبه مجرم در صورت توبه و پیشنهاد از گناه مرتکب شده. آیات بعدی که باز دلالت بر صریح در موضوع تعذیر هست و مفسران و فقهای ما به این آیه استناد نکردن، آیه 83 توبه و 115 سوره فتح هست که به یک موضوع اشاره داره. در آیه 83 توبه می‌فرماید فئن رجعک الی طائفه منهم فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفین. و در آیه دوم می‌فرماید سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. خب موضوع و مضمون این آیات این است که یک عده ای از مسلمانان صدر اسلام از شرکت در جهاد با پیغمبر خودداری کردند و بعد از و به خاطر ارتکاب این جرم دو تا آیه در رابطه با اینها نازل شد و خداوند اینها را از شرکت در جنگهای بعدی و در جهادهای بعدی که غنایم زیادی نصیب مسلمان ها شد در این دو جنگ محروم کرد. این هم نوعی مجازات بود که دلالت بر تعذیر مجرم داره، که در آیه اول این بس فقل لن تخرجوا معی ابدا، دیگه ما دوباره شما را شرکت نمیدیم در هیچ جنگ و جهادی، و در آیه دوم هست که اینها درخواست میکنن که ذرونا نتبعکم، بعد خداوند در جواب به پیغمبر دستور میده که قل لن تتبعونا، دیگه شما همراه ما نخواهید بود در این دو جنگ، همراه ما نخواهید بود. در نتیجه از غنایمی که در این دو جنگ نصیب مسلمان ها خواهد شد از این غنایم محروم خواهید بود. باز هم این نوعی از تعذیر هست که در این دو تا آیه مطرح شده است. آیه بعدی که باز بحث تعذیر رو میشه ازش استفاده کرد آیه 58 سوره انبیاء است، که در این آیه میفرماید که فجعلهم جذاذا الا کبیرا لعلهم الیه یرجعون، که مربوط به شکستن بت‌ها از سوی حضرت ابراهیم هست. خب استفاده تعذیر از این آیه به این جهت هست که حضرت ابراهیم چون مشاهده کرد که بت‌ها ابزار و آلات جرم و انحراف یک عده قرار گرفتن اینها را شکست، از این آیه میشه استفاده کرد که حاکم اسلامی میتواند ابزار و آلات جرم رو از بین ببرد و از این جهت هم تعذیر مالی است برای مجرم و هم این که دیگه این جامعه رو نمیتونه به انحراف بکشانه اگر اینها از بین برن. خب آیه بعدی که باز در راستای همین آیه است و مربوط به پیغمبر اسلام هست، آیات 107 و 108 سوره توبه است که قرآن کریم در این آیات می‌فرماید که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا لا تقوم فيه ابدا تا ادامه آیه. خب این آیه همانطوری که شاید بارها شنیدید در رابطه با مسجد ضرار نازل شد که عده‌ای از منافقین در فقدان پیغمبر اکرم و مسلمان‌ها مسجدی رو به پا کردند و بعد از بازگشت پیغمبر از جهاد درخواست کردند که پیغمبر این مسجد رو افتتاح کنه. منتها آیه نازل شد که یا رسول الله این مسجد مسجدی است که برای توطئه بر علیه مسلمان ها بیان بنا شده و تو حق نداری در این مسجد نماز بخوانی. که در این آیه بر اساس شأن نزول دو تا کیفر برای این مجرمان در نظر گرفته شده. کیفر اولی این است که در خود آیه آمده است که لا تقوم فیه ابدا، تو حق نداری در این مسجد نماز بخوانی. اینها را خداوند تبارک و تعالی محروم کرد از نماز خواندن پیامبر در مسجد اینها. و کیفر دوم که باز در متن آیه نیامده بلکه در شأن نزول آمده، تخریب مسجد بود از سوی پیغمبر اسلام که پیغمبر اسلام بعد از نزول این آیه این مسجد رو خراب کردن، که این هم نوعی تعذیر مجرم هست که حاکم اسلامی بر اساس این آیه میتواند مکانهایی که باعث توطئه و انحراف برای انحراف مسلمان ها میشود این مکانها رو تخریب کند. خب این مجموعه آیاتی است که در رابطه با تعذیر در قرآن کریم آمده است و مشاهده کردید که دلالت اکثر این آیات بسیار بیشتر از آیاتی است که تاکنون فقهای ما به اونها استناد کردند. و اگر ما مجموع این آیات را بسنجیم به اون آیاتی که در منابع تفسیر آیات الاحکام و فقه شیعه و اهل سنت مطرح شده، می‌بینیم که 50% این آیات 50% این آیات تعذیر رو تشکیل میده که فقها تاکنون به این آیات استناد نکردن. لذا در فقط در همین بحث تعذیر ما میتوانیم 50% ظرفیت قرآن کریم رو در این موضوع توسعه بدیم. موضوع دومی که باز کار تجربی شده و مراجعه شده به منابع آیات الاحکام و تفسیر آیات الاحکام و فقه شیعه و اهل سنت و به قرآن کریم، بحث ارتداد هست که هم مربوط به احکام شرعی و هم مربوط به قوانین حکومتی. خب در این موضوع هم ما به حدود 10 منبع از منابع آیت الاحکام و فقه شیعه و اهل سنت مراجعه کردیم. آیت مطابق خاطر این که دیگه جلسه زیاد طول نکشه، دیگه از خواندن متن آیات اینجا خودداری میشه و تنها به شماره آیات اکتفا میکنیم. خب آیت الاحکام شافی تنها در این بحث ارتداد به دو آیه استناد کرده بود، یکی آیه 74 سوره توبه و یکی آیه 106 سوره نحل. آیت الاحکام جساس از فقهای حنفی از فقهای اهل سنت که مذهب حنفی رو دارد، حدود 10 آیه از آیات ارتداد رو در این بحث استفاده کرده بود. 72 آل عمران، 86 تا 89 آل عمران، 94 و 137 نساء، 38 انفال، 5 توبه، 10 ممتحنه. فقه القرآن راوندی در بحث ارتداد به دو آیه استناد کرده، 217 بقره و 221 بقره، که این هم باز مربوط به صریح در ارتداد نیست آیه دوم. کنز العرفان سیوری تنها به آیه 54 مائده فقط یک آیه از آیات ارتداد را آورده در این بحث خودش. زبدة البيان مرحوم مقدس اردبیلی به 3 آیه استناد کرده در بحث ارتداد، یک آیه 217 بقره، 20 کهف و 10 ممتحنه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فقهی المبسوط فی فقه الامامیه به 4 آیه از آیات ارتداد استناد کرده، 217 بقره، 137 نساء، 5 مائده و 85 آل عمران، که بعضی از این آیات هم باز دلالتش بر موضوع ارتداد ضعیف است. مثلا ایشان در بحث مهم قتل مرتد بین آیه استناد کرده که با یه 85 آل عمران که من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، که ایشان مثلا یقبل من رو عدم قبول توبه برداشت کرده و گفته که این باید کشته بشه. یعنی مدرک ایشان بر قتل مرتد از قرآن کریم این آیه 85 آل عمران هست که هیچ کس دیگر به این آیه استناد نکرده. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام به 7 آیه استناد کرده که از مجموع این 7 آیه فقط 2 آیه صریح در ارتداد هست و بقیه آیات عموماتی است که ایشان در این بحث استفاده کرده. اون 2 آیه که آیه 217 بقره است و یکی هم آیه 28 آل عمران. در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته که به مباحث فقهی 4 مذهب را در موضوعات مختلف ایشان گردآوری کرده، تنها به یک آیه از آیات ارتداد اشاره کرده. المغنی ابن قدامه که از فقهای اهل سنت هست و مذهب حنبلی رو داره، بیشترین آیه را در بحث ارتداد استفاده کرده. ایشان 10 تا آیه آورده که از مجموع این 10 تا آیه 7 آیه از آیات صریح در ارتداد هست. آیه 217 بقره، 89 و 106 آل عمران، 137 نساء، 74 توبه، 38 انفال، 106 نحل و 3 آیه دیگر از آیات عمومات هست که ایشان در این بحث استفاده کرده. خب حالا ما مجموعی آیات رو اگه ما بیم ملاحظه کنیم، میبینیم که از حدود 20 آیه بیشتر تکراری ها رو حذف کنیم. در کل منابع آیات الاحکام و فقه شیعه و اهل سنت با حذف مکررات از 20 آیه شاید تجاوز نخواهد کرد. اما اگر همین بحث رو بیه با عرضه بر قرآن کریم کنیم، میبینیم در قرآن کریم بیش از 50 آیه 50-60 آیه وجود دارد که خداوند تبارک و تعالی در این 50-60 آیه بحث احکام و قوانین فقهی و حکومتی ارتداد رو مطرح کرده که من فقط تنها به شماره این آیات اشاره میکنم که اگر خواستید بعد میتونید اینها را تطبیق بر قرآن کریم بدهید. خب آیات ارتداد در قرآن کریم عبارت است از آیه 109 و 217 آل بقره، 85 تا 90، 90 آل عمران، 100 تا 102، 106، 144، 176 و 107، 77 آل عمران، آیات 97 نساء با توجه به شأن نزول، 115 و 137 سوره مبارکه نساء، آیه 12 و 54 مائده، آیه 71 انعام، آیه 64 تا 66 و 74 سوره توبه، آیه 106 تا 109 نحل، آیات 11 تا 13 حج بازم با توجه به شأن نزول، آیه 55 نور، آیات 10 تا 13 عنکبوت، آیات 64 تا 66 سوره زمر، آیات 25 تا 28 محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیات 10 و 11 ممتحنه و آیه 3 منافقون که این آیه مربوط به صریح در ارتداد هست و مربوط به ارتداد مسلمان ها. آیات دیگری هم در قرآن وجود دارد که مربوط به ارتداد در شرایع پیشین هست که این آیات هم با توجه به مبنای پذیرفته شده در میان مشهور فقهای شیعه و اهل سنت که می‌فرماید که آیات شرایع سابق تا مادامی که نسخی از اونها در اسلام ثابت نشده بر قوت خود باقی است و برای مسلمان‌ها هم حجت دارد، این آیات هم مربوط به مسلمان‌ها هست و مربوط به بحث ارتداد که این آیات هم باز متعدد هست که فقهای شیعه و اهل سنت اکثر این آیات رو استفاده نکردن. از جمله این آیات هست آیه 51، 52، 54، 132 و 133 بقره، آیات 5، 12، 115 تا 117 مائده، آیات 88، 89، 138، 139، 148، 150 و 152 سوره مبارکه اعراف، آیات 13 ابراهیم، آیات 19 و 20 کهف، آیات 85 تا 89 طه، آیات 41 تا 44 غافر که این آیات مربوط به ارتداد در شرایع پیشین هست اما فقهای شیعه و اهل سنت به اکثر این آیات استناد نکردند. افزون بر اینها ما عموماتی در قرآن داریم که از این عمومات در بحث ارتداد قابل استفاده است و این عمومات هم یا در فقه شیعه و اهل سنت استفاده نشده و یا بسیار کم استفاده شده. که این آیات هم باز متعدد هست که چند تایش رو من نام میبرم. از جمله آیات 94 نساء ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ما به صرف این که کسی ادعای مسلمانی کرد ما باید قبول کنیم که این مسلمان هست، نمیشه این رو متهم به کفر و ارتداد کرد. یا آیه 141 نساء ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین السبیلا. آیات 150 و 151 نساء. آیات 17 مائده لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. یعنی هر کس بیاد بنده ای از بندگان خدا رو بگه این فرزند خداست یا خداست، این کافر و مرتد شده. این در بحث ارتداد قابل استفاده است. آیات 72 مائده، آیات 73 مائده، آیات 121 انعام و آیه 47 عنکبوت که می‌فرماید و ما یجحد و آیاتنا الا الکافرون، که آیات ما را جز شخص کافر انکار نمی‌کند. که از عموم این آیه میشه استفاده کرد، هر کس آیات الهی رو، قرآن کریم رو، آیات از آیات قرآن کریم رو انکار بکنه، این کافر و مرتد هست و از دایره مسلمان ها خارج خواهد شد. پس این مورد اول هست، بخش اولی که ما میشه آیات الاحکام قرآن کریم رو توسعه داد. و اون بخش اول این بود که در موضوعاتی که در فقه شیعه و اهل سنت آیات الاحکام شیعه و اهل سنت رایج هست ما میتونیم اینقدر توسعه بدیم که اگر این آیات رو، این دوتا موضوع رو ما تطبیق بدیم بر موضوعات دیگری که در این منابع آمده است، شاید حدود 50% و بیش از 50% آیات رو ما میشه در همین موضوعات رایج اضافه کنیم. و اگر مشهور گفتن که آیات الاحکام قرآن کریم 500 آیه است، ما میتونیم این 500 آیه رو در همین موضوعات رایج در این منابع به 1000 آیه و حتی بیش از 1000 آیه افزایش بدیم. این بخش اول توسعه در مباحث قرآنی است. بخش دوم توسعه در موضوعات مربوط به فروعات عملی است که وارد فقه نشده. ما قبلا عرض کردیم که مباحثی که در آیات الاحکام شیعه، موضوعاتی که در آیات الاحکام شیعه و اهل سنت و فقه شیعه و اهل سنت رایج شده موضوعات محدودی از مباحث مربوط به فروعات عملی است. اما ما افزون بر این موضوعات، موضوعات فراوان مربوط به فروعات عملی داریم که این موضوعات اساساً در منابع فقه شیعه و اهل سنت اصلا وارد نشده. و این موضوعات فراوان هست که از جمله این موضوعات به چند تا اشاره، مثل بحث انفاق، بحث آشتی و اصلاح ذات البین، بحث اسراف و تبذیر، بحث اطعام به دیگران، بحث تفقه و تعلیم و تربیت، بحث تبلیغ، تکفیر، بحث عزت، عزت شخص مؤمن و عزت مسلمون ها، بحث روابط با غیر مسلمون ها و بحث عفو و گذشت و ده ها و شاید بیش از 100 موضوع دیگر مربوط به فروعات عملی ما در فقه داریم که این موضوعات اساساً در آیات الاحکام شیعه و اهل سنت و فقه شیعه و اهل سنت مطرح نشده. ولی اگر ما این موضوعات رو عرضه بر قرآن کریم کنیم، میبینیم که قرآن کریم در بسیاری از این موضوعات حکم فقهی داره و وظیفه مسلمون ها و غیر مسلمون ها رو در این موضوعات بیان کرده. که باز بنده به دو نمونه از این موضوعات من اینجا اشاره می کنم که ببینید که این موضوعات چقدر آیه در قرآن دارد و می شود این موضوعات را هم به فقه اضافه کرد و ظرفیت استنباط احکام از فقه رو توسعه داد. خب موضوع اول موضوع انفاق هست. انفاق شما می دونید که انفاق به طور عام، انفاق به طور خاص در فقه مطرح شده. یعنی بحث زکات واجب، بحث خمس واجب که یکی از مصادیق انفاق هست، بحث فیء، بحث نفقه و بحث کفارات که اینها زیر مجموعه انفاق هست، اینها در فقه مطرح شده. اما انفاق کلی، کمک به دیگران، این گاهی مستحب است، گاهی واجب هست، و یا کمک به حکومت اسلامی، یک جنگی میشه، مسلمان ها وظیفه دارن که به حکومت اسلامی کمک کنن، یا جای نیاز به ساختن بیمارستان هست، درمانگاه هست، مدرسه هست، توان حکومت اسلامی به اینها نمیرسه، اینجا مسلمان ها وظیفه دارن که از اموال خودشون به حکومت اسلامی کمک کنن. این بحث رو میبینیم که ما در فقه مطرح نشده. و اما اگر به قرآن این بحث رو با آیات قرآن عرضه کنیم میبینیم که خداوند تبارک و تعالی در آیات فراوانی از قرآن کریم حکم این بحث رو بیان کرده. از جمله آیات که من باز به طور خلاصه عناوین این بحث انفاق رو و زیر مجموعهاش رو ذکر میکنم با چند تایه به عنوان نمونه، یکی بحث حکم انفاق هست، آیا انفاق واجب است یا مستحب است، این در چند آیه مطرح شده، یکی در آیه 195 و 274 بقره، در آیه 28 حج و در آیه 92 سوره مبارکه توبه. موضوع بعدی زیر مجموعه انفاق اموال و سرمایه های قابل انفاق هست که ما از چه چیزهایی میتونیم انفاق کنیم، چه انفاق چه اموالی و چه سرمایه های جایز هست. بازم قرآن در آیات متعدد به این بحث پرداخته، از جمله آیه 261 و 262 و 265 و 267 بقره و 141 انعام. زیر مجموعه بعدی بحث انفاق مصارف انفاق هست که اگر ما خواسته باشیم انفاق بکنیم در چه راه‌های این اموال ما رو مصرف کنیم. یکی از راه‌ها مطلق راه خداست که قرآن میگه فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید و انفقوا فی سبیل الله، که باز در آیات متعدد مطرح شده، 195 261 و 262 بقره، 60 انفال و 38 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مورد بعدی مصارف انفاق خیشاوندان هستن که در آیات 177، 180 و 215 سوره بقره مطرح شده. مورد بعدی یتیمان، فقیران و مساکین هستن که در آیات 177 و 215 بقره مطرح شده. مصداق بعدی مصارف انفاق سائلان و متکدیان هستن و مصداق بعدی آزادی بردگان هستن که این موارد از جمله اموری است که قرآن به عنوان مصرف انفاق مطرح کرده و میشه فقها از این آیات مصارف انفاق را برای مردم تبیین کنند. بحث بعدی که باز در بحث فقهی است و خداوند تبارک و تعالی در موضوع انفاق در قرآن مطرح کرده، بحث شرایط و آداب انفاق هست که انفاق بر اساس آیات قرآن و روایات آداب و شرایطی داره که و در صورتی پذیرفته شده و مقبول هست که شخص مؤمن این شرایط و آداب رو رعایت کنه. از جمله شرایط و آداب انفاق اسلام و ایمان هست که اگر ما قصد انفاق در راه خدا داریم، اول باید مسلمان باشیم و مؤمن، و کسی که مسلمان و مؤمن نباشد بر اساس آیات قرآن انفاق این شخص پذیرفته نیست. این حکم در آیه 53 و 54 سوره توبه آمده. شرط بعدی انفاق قصد قربت و پرهیز از ریاست. انفاقی مورد قبول خداوند تبارک و تعالی است و پذیرفته و مستحب هست که ما به قصد ریا اون رو انجام ندهیم که در آیه 39 روم این شرط بیان شده. شرط بعدی پرهیز از منت و آزار رسانی است که در آیه 262 بقره آمده. و شرط بعدی انفاق از مال حلال هست که در آیه 267 بقره آمده که انفاقی پذیرفته است که از مال حلال باشه، اما اگر انسان از مال حرام اموالی رو انفاق کنه مورد قبول خداوند تبارک و تعالی نخواهد بود و چنین انفاقی نه تنها مستحب نیست بلکه حرام هم خواهد بود. و شرط بعدی و عده بعدی انفاق از مال محبوب هست. خداوند اموالی رو میپذیره در راه خدا که ما محبوب من باشد، دوست داشته باشیم. لا تحب حتی تنفقوا مما تحبون، که خداوند در این آیه میفرماید، در آیه 92 آل عمران احتمالاً هست، که میگه انفاق پذیرفته نیست مگر اینکه از اون چی که محبوب شماست و دوست دارید انفاق کنید. و همچنین آیات 5 تا 8 سوره انسان بر این امر دلالت دارد. موضوع شرط بعدی میانه روی در انفاق هست که اگر کسی قصد انفاق دارد نباید همه اموالش رو یک جا انفاق کند و یا از اون طرف اینقدر اموال انفاق شده کم باشد که فایده‌ای برای فقرا نداشته باشد. باید انسان در انفاق میانه روی داشته باشد. و شرط بعدی و عدد بعدی انفاق در نهان هست که استحبابش در بعضی در انفاقهای مستحبی بیشتر از انفاق واجب هست. و شرط بعدی انفاق در شرایط دشوار هست که بر اساس آیات قرآن آیه 134 آل عمران و آیه 10 حدید ثوابش استحبابش بیشتر از انفاق در شرایط گشایش و توسعه است. خب این هم یکی از مباحثی است که قرآن در قرآن کریم مطرح شده در رابطه با موضوع انفاق. موضوع زیر مجموعه بعدی که باز در قرآن در رابطه با انفاق هست، ترغیب دیگران به انفاق است، که یکی از وظایفی که ما مسلمان ها در رابطه با انفاق داریم این است که وظیفه داریم دیگران را به این امر ترغیب کنیم. این هم استحباب و گاهی وجوب داره. آیات 114 سوره نساء و 38 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم به این حکم اشاره دارند. و زیر مجموعه بعدی بحث انفاق، بحث بخل ورزیدن و ترک انفاق هست که در قرآن کریم مذمت شده و حرام شمرده شده. این هم از جمله مباحث دیگری است که این موضوع در قرآن کریم مطرح شده، که آیات 180 آل عمران 8 و 9 و 37 سوره نساء، 34 35 67 75 76 81 سوره توبه و برخی آیات دیگر قرآن به شدت از بخل ورزیدن و انفاق نکردن مذمت کرده، که این هم بحث انفاق هست که اگر ما مجموع این آیات را بیم در نظر بگیریم، حدود 40 50 آیه و حتی بیشتر از این موضوع خداوند در باره انفاق در قرآن کریم مطرح کرده، که این آیات که با اصل این موضوع در فقه شیعه و اهل سنت و آیات الاحکام شیعه و اهل سنت مطرح نشده. موضوع دیگری هم که باز از موضوعات مربوط به فروعات عملی است و در فقه شیعه و اهل سنت مطرح نشده، بحث بدعت هست. بحث بدعت را هم اگر ما بیایم بررسی کنیم در قرآن کریم، میبینیم که در حدود 30 آیه و بیش از 30 آیه خداوند تبارک و تعالی به احکام شرعی بدعت پرداخته، که این احکام و آیات در فقه مطرح نشده، که من باز به طور خلاصه این آیه به بعضی از مهمترین آیات اشاره میکنم. از جمله آیات 75 168 و 169 سوره بقره، 75 78 93 94 سوره آل عمران، 171 نساء، 13 73 70 87 103 سوره مائده، 19 136 تا 150 انعام، 28 و 32 اعراف، 30 و 37 سوره توبه، که این آیات مجموع آیاتی است که عمده ترین آیاتی است که در بحث بدعت در قرآن کریم مطرح شده. خب با توجه به موضوعات مختلفی که در فقه شیعه اهل سنت نیامده، که اگر این موضوعات را ما بیم شمارش کنیم شاید بیش از 100 موضوع هست، و آیات اینها را بسنجیم میبینیم که بین 500 تا آیه یا 1000 تا آیه فقط در همین موضوعات حکم شرعی این موضوعات در قرآن کریم مطرح شده، که این موضوعات با آیات مربوطه در فقه شیعه و اهل سنت نیامده، که اگر این موضوعات با آیاتشون را ما اضافه کنیم به اون شمار سابق که حدود 1000 تا آیه بود، میبینیم که در همین موضوعات مربوط به فروعات عملی قرآن کریم 1000 آیه، در 2000 آیه در قرآن کریم وجود دارد، که میشه اینها را در شمار آیات الاحکام آورد و شمار آیات الاحکام رو اضافه کرد. خب موضوع بعدی که باز موضوع کلی است و در فقه شیعه و اهل سنت مطرح نشده، بحث مباحث اخلاقی است. مباحث اخلاقی رو ما فقط منحصر کردیم در منابع اخلاقی فقه، در منابع اخلاقی شیعه و اهل سنت، و اینها رو از زاویه اخلاق بررسی کردیم. اما این موضوعات جز موضوعاتی است که خداوند تبارک و تعالی هم در قرآن کریم و هم در روایات اینها را افزون بر زاویه اخلاقی از زاویه فقه هم اینا بررسی شده، چون کل موضوعات اخلاقی یا جزء فروعات اخلاقی است، جزء اعمال جوارحی است و یا جزء اعمال جوانحی، و هر یک از اعمال جوارحی و جوانحی ما هم حکم دارند. اینها هم میشه به مباحث فقهی اضافه کرد. اما چرا دلایل اینکه اینها هم بحث فقهی است و میشه اینها رو وارد بحث فقهی کرد، چیه دلایلش؟ چند تا دلیل من اینجا اشاره کردم که میشه مباحث اخلاقی رو افزون بر این که در کتاب‌های اخلاقی مطرح شده اینها رو وارد منابع فقهی کرد و از زاویه فقه و تکلیف به اینها نگاه کرد. یکی اشتراک در موضوع قلمرو و هدف هست که موضوع قلمرو و هدف فقه و هدف اخلاق یکی است. هر دو اینها موضوع اینها و قلمرو اینها تکالی اعمال انسان هست، حالا چه اعمال جوارحیش و چه اعمال جوانی، و هدف هم هدف در فقه و هم هدف در اخلاق تربیت انسان هست و هدایت انسان هست و اجتناب از انحراف هست. این در هم در اخلاق و هم در فقه پس مشترکن در موضوع قلمرو و هدف. دلیل دوم بر این که موضوعات اخلاقی هم موضوعات فقهی هستند و میشه در فقه اینها را مطرح کرد، وحدت لحن و سیاق آیات قرآن در موضوعات فقهی و اخلاقی است. ما اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم در موضوعات اخلاقی میبینیم هیچ تفاوتی میان لحن قرآن کریم در موضوعات فقهی با لحن قرآن کریم در موضوعات اخلاقی وجود ندارد. شما اگر قرآن کریم امر میکنه به نماز، در قرآن میفرماید که و اقیم الصلاة، به موضوعات اخلاقی عیناً با همون لحن و تعبیر امر کرده، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، خدا شما را امر میکنه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات. این بحث عدل و احسان، بحث اخلاقی، بحث امانت، بحث اخلاقی. ببینیم همون طوری که خداوند به نماز امر کرده به امانت و احسان هم امر کرده، و همون طوری که فقهای ما وجوب رو از اقیم الصلاة برداشت کردن، با توجه به اشتراک لحن از این آیات هم باید وجوب رو برداشت کردن، و این آیات دلالت بر وجوب امر به عدل و احسان و وجوب پرداخت امانت میکنند. یا در نهی، قرآن کریم در بسیار از موضوعات فقهی مسلمانان رو نهی کرده که مثلا مرتکب کار حرام نشید، مرتکب فلان عمل حرام نشید. میبینید در موضوعات اخلاقی عیناً با همون تعبیر نهی شده که لا یسخر قوم من قوم، یا لا تنازوا بالالقاب، در بحث مسخره کردن که بحث اخلاقی است، در بحث لقب بد دادن که بحث اخلاقی است. می‌بینیم قرآن عیناً همونطوری که در مسائل فقهی مسلمان‌ها رو نهی کرده، در اینجا هم نهی کرده. پس همونطوری که فقیه از اون نهی حکم حرمت رو برداشت کرده، از این تعبیر نهی در موضوعات اخلاقی هم باید حکم حرمت رو برداشت بکنه. بعد دلیل بعدی وحدت لحن و سیاق روایات در موضوعات فقهی و اخلاقی است. این هم باز دلیل بعدی است که اگر ما باز به لحن روایات ما بیایم نگاه کنیم در موضوعات اخلاقی، میبینیم که لحن روایات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین هم در موضوعات اخلاقی عیناً همون لحن و سیاقی است که در موضوعات فقهی مطرح شده. و اگر ما بیایم روایات کتاب وسائل رو که در مجلدات اخیر کتاب وسائل شیعه مطرح شده نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از این موضوعات اخلاقی رو مرحوم شیخ حر عاملی مطرح کرده و از همین روایت اخلاقی حکم فقهی برداشت کرده، که من به چند تا عنوان از بابهای روایت اخلاقی اینجا اشاره کردم که خدمت شما عرض میکنم. از جمله باب استحباب تخلق به مکارم الاخلاق، یعنی ایشان در این ذیل عنوان روایات تخلق به مکارم اخلاق را گردآوری کرده و از مجموع این روایات حکم استحباب را برداشت کرده. باب وجوب توکل علی الله، توکل یک بحث اخلاقی است و ایشان از روایات بحث توکل وجوب را برداشت کرده. باب وجوب الخوف من الله، باب استحباب کثرت البکاء من خشیت الله، باب وجوب صبر علی طاعت الله، باب استحباب صبر فی جمیع الامور، باب تحریم الحسد و وجوب اجتنابه، باب تحریم حب الدنیا المحرمه و وجوب بغضها. میبینیم که همه این عناوین اخلاقی است، ولی مرحوم شیخ حر عاملی از این روایات مربوط به این عناوین بحث وجوب، حرمت، استحباب و کراهت را که جزء مباحث فقهی است از اینها استفاده کرده. این دلیل دوم. پس دلیل اول لحن و وحدت لحن و سیاق آیات قرآن در این مباحث است. دلیل دوم وحدت لحن و سیاق روایات در این مباحث است. و دلیل سوم یا دلیل چهارم سیره و روش فقها است. ما ببینیم که در بعضی از منابع آیت الاحکام یا منابع فقه شیعه و اهل سنت برخلاف رویه جاری میان عموم فقها، این دست از فقها آمدن بعضی از موضوعات اخلاقی را در منابع خودشان مطرح کردن و این مباحث را از زاویه فقه و استناد به آیات قرآن و روایات بررسی کردن که من در اینجا باز به چهار منبع از منابع فقه شیعه و اهل سنت اشاره کردم. از جمله مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث مکاسب و محرمه این مباحث اخلاقی را آمده مطرح کرده و از زاویه فقه و اخلاق، از زاویه فقه به این موضوع نگاه کرده. مرحوم شیخ انصاری بحث سب مؤمن، بحث دروغ و انواع آن، بحث لهو و لعب، بحث مد و چاپلوسی، غیبت، نمامی، حجب مؤمن و برخی از موضوعات اخلاقی دیگر رو در این کتاب مطرح کرده. در کتاب فقه القرآن آیت الله یزدی که از کتابهای آیت الله احکامی است که اخیراً چاپ شده، باز مباحث نفاق، افترا، غیبت، تهمت، دروغ، فحش، توبه و استغفار، رزق، دعا و تضرع از مباحث اخلاقی است. اینها در این کتاب مطرح شده و از زاویه آیات الاحکام قرآن این موضوعات بررسی شده. بحث کتاب بعدی کتاب سبل السلام کهلانی از فقهای اهل سنت هست که باز بحث سلام و آداب آن، نیکی و صله رحم، زهد و ورع، حسد، غضب، بخل رو در این کتابش مطرح کرده بر اساس آیات قرآن و روایات. و منبع بعدی کتاب الفقه الاسلامی و ادلت وحوت و زهیلی از فقهای اهل سنت هست که ایشان هم بعضی از مباحث فقهی رو، از جمله مباحث اخلاقی رو، از جمله بحث توبه رو در این کتاب بر اساس آیات قرآن و روایات مطرح کرده و از زاویه فقه این موضوعات رو بررسی کرده. باز من به طور خلاصه دو تا موضوع از موضوعات اخلاقی رو من در اینجا یادآوری کردم، اما بدون آیاتش که آیاتش موجود هست، منتها دیگه فقط تیترهای بحث رو من اینجا یادآوری کردم که میشه این موضوعات اخلاقی رو ببینید از نگاه قرآن مطرح کرد و این آیات قرآن رو هم همراه با این مباحث به فقه اضافه کرد و دایره استنباط احکام از آیات قرآن رو توسعه داد. اولین بحث اخلاقی بحث توبه است که در بیش از 50 آیه از آیات قرآن مطرح شده. خب از جمله مباحثی که فقهی که زیر مجموعه بحث توبه است، میشه به بحث وجوب توبه اشاره کرد که بر اساس آیات قرآن و روایات خود توبه کردن عملی واجب هست، تکلیفی واجب هست. عنوان بعدی شرایط و آداب توبه است که در چند آیه آمده. عنوان بعدی فوری بودن وجوب توبه است که در چند آیه آمده. عنوان بعدی متعلق توبه است که ما از چه اموری باید توبه کنیم، از چه گناهانی، از چه اعمالی که باز در چندین آیه آمده است. مورد بعدی اثر توبه در اثبات جرم هست که اگر ما توبه کردیم آیا بعضی اون گناهان ما بخشیده میشه، در دنیا و آخرت کیفر داریم یا کیفر نداریم، کیفر دنیاویش آیا برداشته میشه. این هم از مباحثی است که قرآن کریم در بیش از 50 آیه از آیات قرآن به این بحث پرداخته. و موضوع بعدی که باز جز موضوعات اخلاقی است بحث تحیت و ثنا است، تحیت و سلام هست که باز هم قرآن کریم در بیش از 30 آیه از آیات قرآن به این موضوع پرداخته و حکم فقهی این موضوع اخلاقی رو بیان کرده. بازم اشاره به آیاتش طول میکشه، من به عناوین و سرفصل‌های این بحث اشاره میکنم. سرفصل اول هست تحیت و سلام گفتن که ما چه نوع تحیتی بگیم، که یکی سلام هست، یکی صلوات هست، اینهاست که حکمش رو در قرآن بیان کرده. بحث دوم بحث پاسخ تحیت هست که باز در آیات متعدد بیان شده که ما مکلفیم اگر کسی به ما تحیت و سلام گفت به اون پاسخ بدیم. بحث سوم انواع و مصادیق تحیت هست که با چه الفاظ و تعبیراتی ما تحیت بگیم به دیگران. بحث بعدی مخاطب تحیت هست که بر چه کسانی ما مستحب و جایز هست تحیت بفرستیم، که از جمله کسان مواردی که واجب است تأیید بر پیغمبر هست، بر اهل بیت پیغمبر هست، بر مسلمان ها هست و بر کافر که آیا جایز هست تأیید گفت یا تأیید نگفت در بعضی از آیات قرآن مطرح شده. و موضوع بعدی تأیید نارواست که از بعضی از تأیید ها قرآن کریم نهی کرده که ما حق نداریم که دیگران را با این الفاظ و تعابیر تحیت بگیم و سلام بفرستیم بر اونها. این همه یکی از مباحثی است در قرآن کریم مطرح شده. خب اگر ما موضوعات اخلاقی رو در قرآن بیم بررسی کنیم، میبینیم که شاید نزدیک 50 تا 60 آیه ما بحث اخلاقی داریم که این مباحث اخلاقی هم در قرآن مطرح شده و هم خداوند تبارک و تعالی در آیات متعدد به حکم این موضوعات، حکم شرعی این موضوعات اشاره کرده. خب اگر این آیات رو ما بیم بسنجیم، میبینیم که اگر ما فقط 100 تا آیه موضوعات اخلاقی داشته باشیم و هر کدام حداقل 10 تا آیه داشته باشن، میشه مجموع این آیات شاید ما در حدود 5 تا آیه داشته باشن، 10 تا آیه حدود 500 تا 1000 آیه ما مربوط به موضوعات اخلاقی در قرآن داریم که این آیات هم با موضوعاتشان وارد فقه نشدن، که یک از زوایایی که میشه بحث آیات الاحکام و استنباط احکام و قوانین در قرآن کریم رو توضیح داد، وارد کردن مباحث فقهی، مباحث اخلاقی به منابع فقه و برداشت حکم این موضوعات از آیات قرآن کریم هست که میشه از این جهت توضیح داد. خب توضیح چند مورد دیگر هم میماند که ظاهراً فور وقت اجازه نمیداد، مباحث اعتقادی هست، بحث که میشه از آیات قرآن برداشت کرد و بحث توصیه احکام هست که بر اساس قاعده چند معنایی آیات قرآن هست که انشاءالله اگر فرصت دیگری فراهم شد این مباحث رو خدمت دیگران عرضه خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و سایر اساتید. از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر صادقی استفاده کردیم با عنوان توسعه قلمرو استنباط احکام و قوانین از قرآن کریم. خب این در حقیقت این سلسله نشست هایی بود، 103 جلسه بود که از سلسله نشست هایی بود که با عنوان حکمرانی در قرآن به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده انتی سیاسی خب برگزار می شد و در حقیقت پژوهشکده به دنبال این هست که این مرجعیت سیاسی قرآن و یک الگوی سیاسی رو از قرآن خب استخراج بکنه. خب جناب استاد یک کتابی هم دارند با همین عنوان، ملاک‌های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم، نگرش نو به آیات الاحکام و مباحث فقهی قرآن. خب همونطور که خب استاد فرمودند، خب نگرشی که در حقیقت ائمه داشتند به آیات الاحکام یک تأکید زیادی برش می شده، ولی خب اون چیزی که بعداً ما مشاهده کردیم اون بوده که حتی در فقه شیعه و حتی در فقه اهل سنت آیات کمی مربوط به آیات الاحکام استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته. خب این جناب استاد اشاره کردن که بعضی ها گفتن که حدود 150 تا، ولی اون چیزی که مشهور هست در حقیقت حدود 500 آیه هست. ولی خب همونطور که فرمودن، نظر جناب آقای در حقیقت دکتر صادق این هست که حدود نیمی از آیات قرآن رو ما میتونیم به آیات الاحکام در حقیقت ارتباط بدیم و رفت بدیم. حالا اگر دوستان سوالی دارن و یا مطلبی دارن بفرمایید، در خدمتشون هستیم. جناب استاد، یکی از دوستان سوال فرمودن که آیا همه احکام ارائه شده در شیعه یا اهل سنت دیده شده است؟ مثلا در عروه مثلا در عروه 3260 حکم آمده است، یا اصولا برخی از این احکام نقص داشته یا موردی بوده. نمیدونم حالا اگه سوالشون شما
بله متوجه شدم. بحث ما در استنباط احکام از قرآن کریم و استفاده از آیات قرآن هست. ما لازم نیست که عروه رو ببینیم. عروه کتاب فقهی است که کاری با آیات قرآن ندارد. بحث ما در موضوعاتی است که رجوع به قرآن کردن، مثل تفاسیر آیات الاحکام شیعه و اهل سنت و منابع فقهی اهل شیعه و اهل سنت که یک منابع تخصصی است و به روایات و آیات قرآن در کنارش استناد کردن. ولی در عروه به هیچ، فقط احکام بیان شده، تقریبا شبیه توضیح المسائل مفصل هست، اما با آیات قرآن و یا روایات استناد داده نشده است. لذا نیازی به نگاه کردن عروه نبود. ولی ما عمده منابع تفسیر آیات الاحکام شیعه و اهل سنت و فقه شیعه و اهل سنت را به عنوان نمونه که یک نتیجه از اونها بگیریم نگاه کردیم. این جهت مراجعه شده است. بعد منابع تخصصی که به قرآن مراجعه کردن ما نگاه شدیم.
خیلی ممنون جناب استاد. حالا یه سوالی هم خیلی به نظر می اومد که خیلی مهم هست تو این بحث که شما فرمودید. ما به قرآن رو به عنوان اینکه مهمترین منبع معرفتی بشر که حالا نگاه میکنی و حالا اون اهمیتی که بین مسلمان ها داره، چرا اینقدر مقدار آیاتی که حالا در حقیقت از قرآن استفاده شده برای این همین آیات الاحکام بین حالا به خصوص علمای حالا اهل شیعه و تسنن بسیار کم هست و دلیل این محدودیت چی میتونه باشه؟ و آیا اینکه سوال دیگه اینکه آیا ما میتونیم از قرآن به تنهایی احکام و قوانین رو استخراج کنیم، یا در کنارش در حقیقت باید احادیث و یا اجتهاد رو باید دید یا خیر؟ خیلی ممنون.
اما اینکه علت اینکه چرا فقهای شیعه و اهل سنت کم به قرآن مراجعه کردن، این رو باید از ابتدا از خودشان سوال کرد. حالا که اون جوابی که ما میتوانیم تخمین بزنیم این است که شاید علتش این باشه که بعضی معتقدن که قرآن ذو وجوه هست، یعنی صریح در احکام شرعی نیست، وجوه متعددی از یک آیه قابل برداشت هست. یا علت دیگر این که اینا روایات زیاد در هر موضوعی در نزدشان بوده، چون به روایت بودن و نیازشان با روایات برطرف می شده، دیگه احساس نیازی نکردن که به قرآن مراجعه بکنن. اما سوال دوم شما چی بود؟ تکرار بفرمایید.
سوال دوم این بود که آیا ما میتونیم این احکام رو با مراجعه تنها به قرآن استخراج بکنیم، یا ملزم هستیم در حقیقت اینها رو در کنار احادیث اهل بیت یا مثلا اجتهاد دیده بشه؟
آره. این سال بعضی از احکام به طور مستقل قابل استفاده از قرآن هست، اون احکامی که روشن هست، مثلا وجوب توحید، وجوب نبوت، وجوب معاد و بعضی از این احکام. اما بسیاری از احکام رو نه، قرآن و سنت در کنار هم مکمل یکدیگر هستند. اگر ما آیه از قرآن استخراج میکنیم و اشاره به حکم شرعی داره، در کنارش حتما واجب است که روایات رو هم ببینیم، چون روایات در خیلی از موارد یا تبیین کردن حکم شرعی مطرح در آیه قرآن را و یا اون رو دائره اون حکم شرعی رو در قرآن رو توسعه دادن یا دائره حکم شرعی در قرآن تزریق کردن یا یک شرطی رو براش بیان کردن. لذا با وجود روایات ما به هیچ عنوان مستغنی از روایات نیستیم و در کنار آیات قرآن باید حتما روایات هم دیده بشه و روایات و آیات قرآن با هم مکمل دین و احکام شریعت هستند.
خب خیلی ممنون از جناب استاد. اگر دوستان فرمایشی دارن در خدمتشون هست. خب ظاهرا دوستان سوالی ندارن. با تشکر است. با با تشکر مجدد از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، که دعوت برگزار کنندگان جلسه رو پذیرفتن. جلسه رو با این آیه از قرآن: ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، و از ذکر صلوات به پایان میبریم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.